أما نحن فنعتقد أن ذوق التأله يقتضي سنخا واحدا وأصلا طاردا لأصالة الوجود واعتبارية الماهية، إذ الشيئية منحصرة فيهما والأمر في الأصالة يدور عليه، فإذا بطل أصالة الصانع تأين أصالة الأمر، فالمضاف إليه والوجود والإضافة إشارية هي الوجود، بل إذا مضاف إذا أنهاء الوجودات التي هي المتعلقات بنفسها المتدليات بذاتها بالمناسبة بين في الشدة النورية، بل اصطلحنا على تسميتها بالمتعلقات والروابط المحضة أو التعلقات. لا أنها أشياء لها التألف الأكبر. أرز کنم که در رد فرمایش مرحوم از می شود که آقایان که قائل به ذوق تعلق متعلقین هستند، مرحوم حاجی می فرماید که ظاهر کلام اینها دلالت می کند بر اینکه یک اصل واحدی در عالم وجود هست، ولی با مبناشون که قائل به اصالت الوحیه هستند جور در نمیاد، و بلکه با زمینه اصالت الماهیه به این مطلب عرشی استفاده میشه که در دار تحقق دو سنخ حقیقت وجود داره. سنخ اول از حقیقت وجوده و سنخ دوم هم اصالت الماهیه، همون ماهیت که عرض کردیم که اگر شما معتقد هستید، یعنی اشکال مرحوم حاجی این است که اگر شما معتقد هستید به اینکه این حرف حرف اونهاست، مگر اینکه اونها دیوانه بشن که قائل به اصالت الماهیه بشن، چون اصالت الوجود، چون وحدت وجودی که از این بیان استفاده می شود به طور کلی نفی همه مظاهر را می کنه، بلکه مظهری رو باقی نمیگذاره و اگر اینکه نه، شما اون اصالت الماهیه را از اینها میپذیری، پس دیگر گفتن این حرف از اینها چه معنا داره؟ به جهت اینکه روی کلام اینها با مظاهر است نه با مبدع از می شود که اولا، یعنی مظاهر رو اینها می خوان نفی کنند و برای مظاهر حقیقتی سوای اون حقیقت مبدأ اولا قائل نشن، و اینقدر مطلب رو بالا بردن که حتی اسم وجود رو بر این ماهیات به لحاظ مشمس و لابون انتصاب به وجود گذاشتن و گفتن در دار تحقق یک سنخ واحدی بیشتر نیست. چطور اینها قائل میشن به اینکه دار تحقق به دو سنخ تقسیم میشه، یکی وجود و یکی ماهیات متکثر؟ لذا در اینجا ما میتونیم یک مطلبی رو معتقد بشیم که اگر آقایانی که در اینجا آمدن اون مطلب را گفتن، و در این حال از ماهیت اسمی به میان آوردن، تحقق ماهیت را تحقق بالعرض گرفتن و اصل و حقیقت را به وجود دادن، چون ماهیت قبل از وجود به ذهن میاد، از این نقطه نظر آمدن درباره ماهیت بحث کرده. و عجیب از مرحوم حاجی است که چطور مرام متکلمین رو با اون سخافتی که داره توجیه میکنه که الان بحثش رو میرسیم، ولی وقتی که به یک همچه مطالب به این مهمی میرسه اشکال وارد میکنه و نمیتونه توجیه کنه. ذوق متعلقین اصلا حتی مظهری رو باقی نمیگذاره، چه برسه به اینکه بخواد برای اصالت قائل بشه. این مطلبی که جمع شده بین حقیقت وجود و بین اصالت در ماهیت، این مطلب به هیچ وجه از مرام اینها بر نمیاد. اگر اینها ماهیتی رو مطرح کردن، نه این است که خواستن براش تقرر قائل بشن، معناش این است که با وجود اطلاق وجود بر خداوند متعال و بر مبدا اولا، اینها شرمشون آمده که وجود را اطلاق کنن بر مظاهر. یعنی اصلا قابلیت اطلاق وجود بر مظاهر را ندیدن، و الا حقیقت قضیه که همون نفی مظهریت هست، چطور برای مظهریت جسارتی بارد بشه؟ و این مطلب در کلمات اونها خیلی به چشم میخوره، خیلی زیاده که فرض کنید که گرچه یک وصفی رو ما نسبت میدهیم به دو شی، اما به لحاظ اشتداد تحقق اون وصف در یکی از دو شی، فرض کنم که جایی برای اتصاف یکی به او دیگه باقی نمیمونه. فرض کنم اگر یک بحر علومی اینجا نشسته، یک طلبه‌ای که فرض کنید سویتی هم نشسته، اگر ما اطلاق العالم بر بحر علوم کنیم، دیگه جایی برای این طلبه باقی نمیمونه. و اطلاق عالم بر این غلطه دیگه، نه اینکه که فلواقع غلطه، یعنی از نقطه نظر ادب و از نقطه نظر مبنای عرفی و مبنای محاوره ای اصلا اطلاق عالم نباید به این کرد، یه هرچه هست او میبره. این آیان هم اونچه که از کلامشون برمیاد همین قبیله، یعنی میگن وجود فقط و فقط اختصاص به ذات باری دارد و دیگری از او بهره ای ندارد، یعنی دیگری نیست که بهره ای داشته باشه یا نداشته باشه. ولی خب در این حال از یک طرف میبینن یک ماهیاتی در خارج دیگه، وقتی که بحث میکنن روی اونها بحث مستقل میکنن، اسم از وجود روی اونها چیه نمیارن. به این دلیل برای این نیست که قائل به اصالت هستن در اینها، قائل برای این است که انقدر مقام وجود بالاست که چیز دیگه برای این ماهیات باقی نمیگذاره. این مطلب همونی است که مرحوم استحمن در مخاطباتشون به این مسئله اشاره داره. علت این که به ماهیات و قول متعلقین موجود نمیگن از این بابه که با وجود، با اینکه خب اینها موجود هستن و در وجودشون شک نمیگه، چون وجود را این عرفا شامخین که متوغل در الوهیتند فقط مبدع اولا را متفرد می دانند یک همچنین تسمیه ای، دیگر جا برای تسمیه مظاهر دیگر به وجود چه به موجود باقی نمیمانه. ازا بحث میکنن از ماهیات و از خصوصیات و اینها بحث میکنن و اسم وجود رو در اونها میگن که نه، اسم وجود رو بر اونها بلعرز میخوان اطلاق بکنن، میگن بلعرز اینها موجود هست و الا وجود مختصاص به اون داره. و این خیلی نکته خفی و دقیقی است. وقتی که اونها گفتن در عالم تحقق فقط یک حقیقت وجود داره و اون وجود باری است، مگر دیوانن بیان بگن اصالت ماهیتی برای این ماهیت قائل بشن؟ خب دیوانه حرفو میزنه، معنی نداره دیگه. که از یه طرف شما میگی که هر چه هست در عالم تحقق اختصاص به او داره و بعدم از یه طرف میگی نه خیر آقا، یه کسانی هم در مقابل این هستن که ما به اینها میگیم ماهیات و ماهیات لایتناهی و وجود در اینا به عرض اصل در اینا همون چیه ماهیت. این دیگه از شرک هم بدتره، چیزی رو اینها میتونه معتقد بشه. لذا از این نقطه نظر میگیم مرحوم حاجی در اینجا کم لطفی کرده. اما مطلبی رو که مطرح میکنه ایشون بسیار مطلب عالی است. یعنی مرحوم حاجی میفرماید که اونی که ما معتقد هستیم بهش این است که در دار تحقق یک حقیقت بیشتر وجود نداره و اون حقیقت وجوده و اشیا چی هستن؟ یا اشیا تمام اینها در باب اضافه اشراقیه که مضاف الیه ما اون وجود مطلقه و خود اضافه هم که انتصاب اون هم خودش وجوده، یعنی همون ربطی که بین وجود مطلق و بین وجود مقید برقرار میشه اونم خودش از باب وجوده و چیزی غیر از وجود نیست. خود مضاف هم انحاء وجوداته که به واسطه ارتباطش با اون وجود مطلق چیکار میکنه؟ مقید میکند اون وجود مطلق را، یعنی وجود مطلق خودش را مقید میکنه به این مضاف و به این نحوه از وجود. پس بنابراین در ته دیگ ما و ته کاسه هیچی باقی نمیماند، فقط یک چیز بیشتر نیست که همون وجود پروردگار است. اون وجود پروردگار وقتی که مقید میشه یعنی در خودش تغییر و دگرگونی ایجاد میکند که خود اون تغییر یعنی اضافه، اون گردش یعنی اضافه، اون دگر دیسی که درش ایجاد می کند یعنی اضافه اشراقیه، اون شدن یعنی اضافه اشراقیه. تمام اینها خود اونم چیه؟ وجوده. پس هم دست من وجود است و هم گردش او وجوده، هم سکون او وجود است و هم حرکت او وجود. چیزی از وجود خارج است. روی این حساب مضاف میشه انحاء وجودات که اینها متعلق هستند به ذات خودشون و متدلی هستند به نفس و ذات خودشون بر اون وجود چی؟ وجود مطلق. حتی اگر ما ذات رو بخوایم در این وصف لحاظ کنیم خود او هم غلطه، المتعلق غلطه، صرف تعلق باید بگیریم. مرحوم مولا صدرا می فرماید در این آیه که داری یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، معنای الفقراء نه اینکه فقیر ذاتی است که فقر بر او ثابت شده، ایها الناس انتم الفقراء یعنی شما روابط محض هستید، فقر محض هستید، نه اینکه ذاتی هستید که فقیره، ذاتی هستید که نیازمنده، ذاتی نیستید تا نیازی در کار باشه. هم ذات از اوست و هم نیاز از اوست. هم خود تحقق ذات عبارت است از تعین وجود و هم مراتب کمالیه او که عبارت است از ملاک برای حرکت که همون نیاز و حاجته هم از اوست. پس بنابراین بهتر این است که به جای متعلق ما تعلق را به کار ببریم و به جای از می شود که رابط ربط رو ما از می شود که استفاده کنیم. پس بنابراین اون چی که از بیان مرحوم حاجی استفاده می شود این است که در باب مسئله وحدت وجود اون چی که هست یک حقیقت وجود بیشتر نیست. اون حقیقت وجود عبارت از وجود پروردگار و اون حقیقت وجود از نقطه نظر مراتب تشکیکی تمام اونها دارای مراتب متفاوت هستند، همچون انواری که دارای مراتب متفاوت و هر نور با مرتبه دیگری فرق می کند و منحاز از اوست و جدای از اوست، ولی در این حال تمام این وجودات مستقله متمایزه هم در اصل تحقق و هم در بقاء خودشون متدلی به اون ذات چی هستند؟ لایزال هستند. و اون ذات لایزال است که برای هر کدام از این وجودات وجودی را می سازد و بقا می دهد. این نظر مرحوم حاجی است که نظر از می شود بهتون که همین حکمای نظر اصطلاح مشائین یا همین حکمای اشراق است که در اینجا نظر ایشون با نظر ذوق المتعلقی تفاوت پیدا می‌کنه، چون مرحوم حاجی قائل به تشکیل در وجود هستند. حالا انشاءالله نظر ذوق المتعلقین ما دوباره درش به صدا بحث میکنیم. دوم که مرحوم حاجی در اینجا مطرح میکنن از اشعارشون برمیاد، گفتیم یه چیز این است که اشاره است به نظر ذوق المتعلقین در این شعر که انم ذوق تعلق افتنه است من قال ما کان له سبب حسد، ذوق المتعلقین رو بیان کردن آمد این سراغ کلام متکلمین. متکلمین اصلا قائل به حقیقت وجود نبودن، از آنجایی که متکلمین قائل به اصالت الماهیه هستند برای وجود یک مفهوم عام و مفهوم مطلق رو قائل هستند و مفهوم هم که می دانید یک وعای ذهنی دارد نه وعای خارجی، و این مفاهیم را با انتساب به حسد به اون عرض کنم که مضاف حسد قائل میشن، پس حسد هم میشه امر ذهنی نه امر خارجی. وجود ثلج وجود از میشود که بیاض ثلج و بیاض گچ و بیاض قرطاس تمام اینها حسدی هستند که این حساس با اضافه اون مفهوم عام به این قید یک قیدی برمی‌داره. لذا سفیدی گچ با سفیدی قرطاس متمایز از هم میشن و جدا میشن از هم دیگه و هر کدام یک سهمی از این مفهوم به خود اختصاص میدن. پس بنابراین اگر از این آیان سوال کنیم حقیقت در عالم کون اختصاص به چه دارد، اینها میگن حقیقت اختصاص به ماهیت داره، ماهیت اصل است، اما وجود یک امر انتزاعی است که اون امر انتزاعی یا کلیه کلی است یا چیه حساسه. این مطلب مرحوم حاجی در مقام توجیه به ما لایرزا صاحبهی در اینجا داره. ایشون آمده و به طور کلی با اینکه متکلمی قائل به اصالت حقیقت هستند، یه وقتی که ما دیدیم کلام اینها اینقدر سخیفه آمدیم توجیه کنیم و بگیم که هرچه که به مفهوم اینها آمدند نسبت دادن ما او رو برمیگردونه به حقیقت و به مصداق. گفتن مفهوم وجود مفهوم کلیست، میخوایم بگیم مصداق حقیقت وجود مصداق کلیست، یعنی اون وجود مطلق چیه؟ کلیه. اینا میگن اون وجود، مفهوم وجود انتساب پیدا میکند به غیب، اساس درست میشه. ما میگیم که اون مفهوم وجود، اون خود حقیقت وجود وقتی که انتساب پیدا میکند به یک قیدی، خودش چی میشه؟ مقید میشه. انها وجودات را چیکار میکنی؟ ما تعبیر به حساس میاریم. اصلا بنابراین حساسی رو که مرحوم حاجی در اینجا میخواد درست کنه میشه حساس جزئیه. اونی را که متکلمین میخوان درست بکنن، این حساس چی میشه؟ کلی میشه. کلی رو که شما قید بزنی که جزئی نمیشه، باز کلیه. بیاض ثلج کلیه، بیاض قرطاس کلیه. به طور کلی مفهومی که از می شود که کثرت از او بیرون بیاد، اون مفهوم همیشه چیه؟ مفهوم همیشه کلیه. پس بنابراین حاجی در اینجا آمده خیلی خلاصه کار را بالا برده. اول اینکه آمده اصالت الماهیه‌ای را اصالت الوجودی کرده و این یک اشتباه. دوم اینکه آمده مفهوم کلی را مصداق آمده قرار داده، این اشتباه دوم. تازه اون حساس را که عبارت است از کلی مقید آمده مصداق خارجی قرار داده، چون هرچی که در خارج تفاوت داره جزئیه دیگه. این چیه؟ کار سومی که آمده ایشون در اینجا کرده. چون حساس عبارت است از امر ذهنی، امر خارجی که دیگه حساس نیست. شما که یک تیکی از کلی را مقید میکنید، این در ذهن شما مقید شده، ولی در خارج که مقید نیست. اون چی که در خارجه بیاض این سلجه، اما بیاض سلجه کلی میشه کلی. این بیاض این قرطاسی که جلوی منه این جزئی، اما بیاض قرطاس میشه چی؟ میشه کلی. اونها آمدن اون وجود را که یک مفهوم انتزاعی است، اونها آمدن مقید به قید کردن به واسه تقید به قیدشون همون مفهوم انتزاعی اعتباری را مقیدش کردن. مرحوم حاجی آمده چیکار کرده؟ آمده گفته منظور از اون مفهوم مقید اون مصداق خارجیه. منظور و پس بنابراین یه بار که بگید اینا قائل به وحدت وجود هم دیگه، اصالت الوجودی و وحدت وجودی دیگه، کیس فدار غیر و دیگه. این صحیح نیست که انسان آدم باید در تقسیم علوم و در تبدیل علوم برای هر مکتبی و برای هر از می شود که شخص اون جایگاه واقعیشو قرار بده. و الا خب اگر باب توجیه باز باشه که خب آدم بیاد هر حرف غلط رو بخواد توجیه بکنه که نمیشه دیگه. فصل که صحیح باشه درست از کار درده، چون یه دفعه به هر کی اصالت الماهی هست بیا بگو اصالت الوجود دیگه، قرار به این باشه که 180 درجه زاویه شما تغییر بدی، خب دیگه همه رو ببر در باب توحید دیگه. این که بهتره از اول بحث رو بیار رو اصالت الوجود و همه رو بریز تو این دریا راحت. بعد دیگه ایشون خودشون میاد راجع به حسه صحبت میکنه و میگه منظور از حسه در اینجا چی که عرض کردیم. حسه در اینجا این است که ما در یک مفهومی انتساب به قید رو در نظر بگیریم، نه اینکه خود اون قید رو داخل در اون مفهوم بیاریم. و صرف انتساب به قید خودش قید میشه برای چی؟ این مفهوم. اینم حسه به این میگه. و اما نحن فنعتقد، و ما اعتقاد داریم ان ذوق تعلق اقتضا میکند سنخ واحدی را و اصل فاردی را برای اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت. از شیئیت منحصرت فیه، ما شیئیت منحصر است در وجود و ماهیت. و ازا دل امر و فل اصالت یدور علیه ما، به این دوتا برمیگرد. و ادا بسر اصالت و ثانی اصالت دو از برفت این اصالت الاول، اصالت اول چی میشه؟ متعین میشه. فالمضاف الیه و الوجود، مضاف الیه در اینجا وجود است، وجود مطلق. اضافه اشراقیه است که اون هم وجوده. مضاف هم انها وجوداتی هستند، انها وجودات خارجی، التی هی المتعلقات به نفسها، که تعلق دارند به ذات خودشون و متدلی هستند به ذات خودشون، اتکا دارند به مرتبه غیر متناهیه به ذات پروردگار در شدت نبوی. بل اصطلحنا علی تسمیتها به تعلقات و روابط المحضه. اصطلاح ما این است که ما اینها را اصلا تعلق بنامیم نه متعلق، و روابط محضه بنامیم نه مرتبط. لا انها اشیاء لحد تعلق و ربط، نه اینکه اینها اشیایی هستند که این اشیاء تعلق و ربط دارند. مثل پسری را که شما ربط میدید به پدر، پسر بالاخره یه چیزی در خارج این پسر خارجی را ربطش میدید به این پدر، اصلا یه چیزی هست منتها شما دارد. نه، ما اینطوری نیستیم. ما غیر از ربط چیزی نیستیم. ما غیر از ربط، ما نبودیم در یک عالم و خدا بین خودش و بین ما ارتباط برقرار کنه. قبل از اینکه خدا بین خودش و بین ما ارتباط برقرار کنه، ما کجا بودیم؟ کجای از این عالم رو اشغال کرده بودیم؟ در کجای این عالم قرار گرفته بودیم؟ پس معلوم میشه صرف ارتباط، صرف ربط پروردگار اصلا هم مضاف درست کرد و هم اضافه درست کرد. مضاف الیه که بوده سر جای خودش، اون پروردگار بوده، با اضافه اشراقیه هم مضاف درست میشه و هم چی؟ و هم اضافه درست میشه. غیر از اضافه مقولیه است که دو چیز میخواد و انتصاب این دو چیز به دست ماست. یک تحتی هست و یک فوقی هست، بعد بین این تحت و بین این فوق ما ربط برقرار میکنیم، این میشه اضافه مقولی. در اضافه اشراقیه یه طرف در اضافه وجود داره و اون فقط مضاف الیه، یه مضافی وجود داره. مضاف الیه حالا چی کار میکنه تو خودش؟ اونو دیگه ما نمیدونیم که این چه بلایی سر خودش در میاره که یه مضاف الیه هم در مقابلش چی میشه؟ درست میشه. مضاف الیه که درست شد، ارتباط برقرار میشه. ارتباط، بلی که اصلا به اون اضافه مضاف الیه درست میشه. یعنی اول ارتباط هست بعد مضاف. اول اون ربط، اون اضافه است، اون عنایت، اون عنایت اسمش میذاریم چی؟ اضافه. اون ربط، اون ربط بعد به واسطه ربط چی میشه؟ اون مضاف تحقق پیدا میکنه. و ثانی هما، دومی از این مکتبی که ما از این شعرمون متوجه شدیم، قول متکلمین مذکور است. ولما کان هذا قول به ظاهری باطلا، چون خیلی باطل بود، اردنا تأویله، اراده کردیم که تأویلش کنیم به ارجاعه الی الاول. این قول متکلمین را به ذوق متعلهین برگردانیم، به تنزیل جمیع ما قالوا فی المفهوم علی الحقیقه، تمام اون را که اونا در مفهوم گفتن برگردانیم به حقیقت. چطوری؟ به ان یکون مرادهم به کون الوجود مفهوم واحدا، اینی که اینها میگن وجود مفهوم واحده، این برگردون بگیم حقیقت وجود مفهوم واحد است. یعنی اونی که خارجیت داره واحده، کما فی ذلک المذهب المنسوب الی ازواق المتعلی. خب و مراد اینها که میگن به حسسهی، اینی که میگن حسس وجود از می شود که عبارت است از همون مفهوم کلی، مراد التجلیات التي، تجلیاتی است که لا تستلزم تکثرا فی المتجلا، تکثری را در متجلا و در مظاهر به وجود نمی آورد، الا فی النسب، مگر هی نسبت اضافه بشه. یعنی انتساب زیاده، اما اونی که در خارج هست اون واحده، اون زیاد نیست. کما قالو، همونطوری که فرمودن، لا تکثر فی مفهوم الوجود، تکثری در مفهوم وجود نیست الا به مجرد عارض الاضافه، مگر به مجرد اینکه این مفهوم وجود رو شما اضافه کنید. من وجود بقر، وجود غنم، وجود انسان، فقط اضافه باعث تکثر میشه، ولی حقیقت چیه؟ یکیه. حقیقت دهتان نیست. و کما ان الحسه نفس ذلک المفهوم، همونطوری که حس نفس این مفهوم واحد است با اضافه به خصوصیتی که اون خصوصیت داخل در این مفهوم است به ماهی اضافه از نقطه نظر انتصاب، لا به ماهی مستقلت فی اللحاظ، نه اینکه اون خصوصیت مستقل در لحاظ است. خصوصیت که قید باشه استقلالی نداره، اون که هیچی نیست، ولی انتصاب به این مطلب خودش قید میشه برای این مفهوم در حسه. لعناهی نیدن تصیر و طرفن، چون خود اون خصوصیت در این موقع طرفه برای اون اضافه میشه که اینم باطله. کذالک معنونها، معنون این حسه، اونی که حسه به واسطه این خصوصیت عنوان پیدا کرده، عن الحسه الحقیقیت التي، حسه حقیقیه ای که هی نفس حقیقت الوجود، نفس حقیقت وجود است، با اضافه اشراقیه و تجلی ذاتی به ماهی ربطون محض، و تجلی ذاتی به نحوی که اون اضافه اشراقیه ربط محض است، نه اینکه مضافی در خارج وجود داشته باشه و بعد اضافه ایجاد بشه، نه، به حس لا یخلوف لحاظ عن الحقیقه، در لحاظ خالی از حقیقت نباشه که خود اون حقیقت رو ما انتصاب کردیم. پس بنابراین اون حسه عبارت است از همون حقیقت وجود که اون حقیقت وجود به واسطه اضافه اشراقی انها وجودات رو درست میکنن. شما در اینجا ببینید حسه در اینجا میشه جزئی، چون ما در خارج کلی که نداریم، میشه جزئی. یه کلی داریم که اون وجوده، اون وجود مطلقه. البته وجود مطلق کلی میگیم نه به معنای کلی از مثلا معنای سعی در اینجا بعد لحاظ بکنیم. انهای وجودات هم میشه جزئی، ولی حسه ای که اونها میگفتن کلی بوده، یعنی اونها حسه رو مفهوم گرفته بودن. وجود بقر کلیه، وجود غنم کلیه، اونی که در خارجه این بقره، این غنمه، درست شد؟ لذا در اینجا ایشون هم حسه کلی اونها رو برگردوندن به افراد خارجی. حالا حسه چیه؟ حالا حسه رو ایشون معنا میکنه، ولی حسه تو حسه هیل کلی، همون کلیست، مقیدن یجی، مقید میاد، این مقیدن یجی او بوده، ما مخصول خوندیم به ضرورتشه. بسیار. تقیدان جز اون، تقید جز است به ماهو و تقید، از نظر تقید، یعنی از نظر انتصاب به قید، جزء چیه؟ جزء اون حسه است. لا به ما هو قیدون، نه از نظر این که این قید یه قیدی است که عرض کنم که در اون حسه قید برای اون حسه میشه، یعنی تقید این حسه به یک قید، خود اون تقید قید است، نه از نظر این که این قید در اینجا لحاظ میشه. عرض کردم خدمتتون وقتی که من میگم بله سبزی، قضیه سبزی بود، سبزی پلو، پلو داخل در این سبزی نیست، انتصاب سبزی به پلو قیده برای این سبزیه، نه خود پلو، پلو که ربطی به سبزی نداره. و قیدون خارجی، قید خارج از این حسه است. بل حسه تو لا تغایر و نفس الکلی لا به اعتبار، حسه مغایر با خود کلی نیست مگر به اعتبار، به اعتبار سعه و به اعتبار چی؟ زیغ. همین لندر قیده خارجون، چون قید که خارجه، و تقییده به ماهو و تقییدون، تقیید این کلی به یک قیدی، اگر چه و امکانه داخلن، اگر چه اون تقیید داخل در اون معنای کلی است، الا انو امران اعتباری و لا حکم الله، الا این که اون تقیید یه امر اعتباری است که براش حکمی نیست، فی نفس خودش فی نفس حکم نداره، بلا نفسیت الله بازل حیثیت، بلکه در این هنگام مثلا نفسیتی براش نیست، کیئیتی براش نیست. پس بنابراین فقط کلی میماند و بس. منتها یه وقتی کلی را ما لحاظ میکنیم بدون انتصاب به غیر، خالی مثل آب، یه وقتی ما کلی را لحاظ میکنیم با انتصاب به غیر مثل آب، فرض کنید که رودخانه، این که میگیم آب رودخانه، خب تو این آب شما الان همین آب رودخونه رو برمی‌دارید به عنوان مثال می‌خوری، خب این تو که رودخونه نیست، رودخونه یه چیز دیگه است. انتصاب آب به رودخانه این آب رو مقیدش می‌کنه، از آب دریا اصلا جداش می‌کنه. اللهم صل علی اشتراک لفظی دیگه در نظر نیست. اشتراک لفظی در اونجایی است که مصداق خارجی حقیقی باشه. ما در اینجا مصداق حقیقی و خارجیمون یک امر بیشتر نیست که همون وجود چه وجود مطلقه. پس اطلاق موجود بر اون وجود مطلق اطلاق چیه؟ حقیقیه. وقت اطلاق موجود بر این اشیا چیه؟ بر این اشیا بالعرض بالمجاز، نه اینکه اشتراک لفظی. بله کدام؟ خب بله، اونا قائل به اشتراک لفظی هستن دیگه. ما در مورد اصالت الماهیا گفتیم. خب بشه، چه اشکال داره؟ اشکال نداره. در بحث اشتراک معنی بودیم ما گفتیم کسانی که قائل به اصالت حقیقت هستن اطلاق وجود بر اینها میشه چی؟ اشتراک لفظی. لذا مرحوم حاجی از باب اشتراک لفظی آمد در اینجا وارد شد، گفت در اشتراک لفظی به اصطلاح اون هیچ ارتباطی بین اشیاء خارجی وجود نداره. ارتباطی که پس اون که بین اسد و عین و حارس و طلا و فضه است در اون لفظ چی؟ در لفظ اسد هیچ ارتباطی چیه با هم دیگه ندارن، فقط صرف یک لفظ و لغلغه لسانه. در حالتی که این آقایان مفهوم وجود را اعتباری میدونن، یعنی برای فرض میشود که لفظ مفهوم قائلن ولو مفهوم اعتباری، یعنی میگن این لفظی که ما در اینجا میگیم یک معنای اعتباری انتزاعی است که از این ماهیات متفاوت اینها رو ما چیکار کردیم؟ انتظار کردیم. وقت اشکال از این باب وارد میشه که اگر شما اشتراک لفظی میدانید وجود را در اینها، خب اشتراک لفظی دیگه در این صورت مفهوم واحدی نداره تا اینکه برای اینها هم بشه. اگر اشتراک معنوی میدانید پس بنابراین چطور اون بین اینها دیگه نمیتونید قائل به اصالت به اصطلاح ماهیت بشید؟